تفسیر سوره حشر از آیه 21 تا آخر سوره استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين دار الخلاء اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفير سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم المحمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم. در وسطهای این آیه بود که در هفته پیش موندیم. حالا به طور مختصر اشاره می کنیم و این مقداری که گفتیم برد بیشیم. آیات آیات توحیدی قسمتی از اسماء حسنای الهی در این آیات بیان شده است و در آخر هم برای این که کسی توهم نکند که اسماء حسنای الهی منحصر به همین ها که اینجا ذکر کردیم می‌فرماید له الاسماء الحسنا. هر اسمی که اسم حسنا باشد، اسم را در جلسه پیش عرض کردیم، وقتی که صفتی را در حالی که متلبس به ذات هست اون را در نظر بگیریم و اعتبار بکنیم بهش میگن اسم. یعنی اسم در اینجا غیر از نام است که معمولا در اصطلاح عرف ما داریم. نام یعنی یک قرارداد، یک لفظ را روی یک کسی به اعتبار یک معنی البته ولی به حسب قرارداد روی یک نفر میگذارن و روی یک شخصی حالا و روی یک چیزی که وقتا اشیا هم نام دارن. پس تهران نام یک شهر است، قم نام یک شهر است، کوها مثلا عصبه ها احیانا گاهی وقتا اینها هم نام مخصوص بشر برات میگذاره. ولی در نام رابطه و نام با اون شیء یک رابطه قراردادی قرارداد کردن. احیانا ممکن است که مفهوم اون نام با اون شخصی که اون نام او هست هیچ انطباقی با یک دیگر نداشته باشند. اگر کسی اسمش را گذاشتن علی برای اینه که اون را با این نام بشناسن وقتی میخوان صداش بکنن بگن علی، اما این دلیل نیست که این علی هم مثل اون علی واقعا علی باشد، یعنی دارای علو باشد. و این وقتا برعکس اسم میگذارن معروف که برعکس نهان نام زنگی کافور. یک سیاه زنگی را در قلام ها قدیم معمول بود از اسم هایی که روی قلام ها میگذاشتن یکی اسم کافور بود. کافور کافی داشت دیگه بل آقا خیلی خوب عرض کنم که بله قرار به سیاه اسم کافور میگذاشتن در صورتی که این چیز نبود یا میگفتن به کسل میگفتن زلف علی. عرض کنم که ولی اسم در مورد خداوند این نیست که ما برای خداوند نامهای متعدد قرارداد کردیم. اینجوری که در زبان عربی برای شیر این حیوان برنده نامهای متعدد گذاشتن، غزنفر و اسد و لیث و حارث و دلهاد هزد رو قصوره و حیدر از که زیغه هم شیر بر نصابیده. حالا همه اونها نامگذاری در زبان عرب این چیزها خیلی زیاد است. مثلا برای شیر اسمهایی متعدد بذارن، برای سگ اسمهایی متعدد بذارن، برای گرده اسمهایی متعدد بذارن. اسماء الهی معنیش این نیست که برای خدا اسم زیاد گذاشتن، نه اسم گذاری میکنی جاید. فقط در میان اسماء الهی تنها الله را بعضی میگن که در این اینکه معنی بر خداوند متعال صادق است، جنبه علمیت و نامگذاری دارد. سوال اونم تجه صدباسب محلی میکنی بوده. اسماء الهی در واقع یعنی فعون الهی، یعنی فعون الهی. خدای متعال فعون کمالیه و جمالیه و جلالیه ای دارد واقعا، و به اعتبار اون فعون و صفات کمالیه ای که دارد، ما با الفاظی از اون کمالها و جمالها و جلالها تعبیر میکنیم. قرآن کریم در دو آیات که میفرماید به این که و قهران اون وقت این میزان معیری دارد یا ندارد، حالا عرض می کنم. به این معنا ممکنه یک شیء دیگری هم اسمایی داشته باشه، یعنی صفات مثلا کمالیهی داشته باشه. یه انسان هم ممکنه غیر از نامها یه سلسله اسما داشته باشه، ولی یگانه ذاتی که تمام اسمایی که دلالت بر کمال بکنند، اسماء الحسنا، تمام اسمایی که دلالت بر کمال، الفاظی که دلالت بر یک معنا بکنه که اصل الاسم اون معناست، که تمام معانی کمالیه و صفات کمالیه در مورد او صادق باشد، و هر اسمی هم در نهایت معنی خودش بر او صادق باشد و نحو احسن بر او صادق باشد، ذات پروردگار است. مثلا عالم خودش یک صفت از اون معنی عالم یک صفت کمالیه است. این عالم به غیر خدا هم احیانا اطلاق می شود، ولی عالم به نحو احسن و به نحو اکمل، یعنی اون عالمی که در او جهل راه ندارد، نقیضش رو نفی میکنه، به کلی نفی میکنه. این درباره خدای متعال فقط صادق است، نه درباره غیر خدای متعال. یعنی درباره یک انسان اگر صادق باشد عالم، نقیضش هم در همون حال صادق است. چون عالم است به چیزی و عالم نیست به چیز دیگر، جاهل است به چیزی. اگر به یک موجود دیگر، انسان یا غیر انسان، اگر قادر صادق باشد، در همون حال که قادر صادق است، نقیض قادر هم صادق است، نقیض بیشتر هم صادق است. یعنی قادر است نسبت به یک شیء معین، قادر نیست نسبت به خیلی چیزها، به بی‌نهایت چیزها. نسبت به یه امور محدود قادر است، نسبت به بی‌نهایت غیر قادر است، عاجز است. عالم است نسبت به امر محدودی و غیر عالم است و جاهل است نسبت به نامحدود. داستان سندلگیجی را عرض کرده، مکرر شد همینجا عرض کردیم که بالای منبر بود یک زنی ازش سوال کرد، مسئله رو سوال کرد، نمیدونی؟ با شهامت گفت نمیدانم. زن گفت که تو نمیدونی که سپله از باقی دیگه بلندتر رفته بیدانی کرد. گفت اون سپله رو بالاتر رفتم به اندازه اون چیزهی که میدونم که شما نمیدونی. اگر به نسبت چیزهایی که نمیدونم میخواست دارم منبر بسازم، تا فلک هفته من بالا میرفت منبری. این است که هر انسانی هر اندازه عالم باشد، و ناعالم بودنش صد هزار برابر بیشتر است از عالم بودنش. متکلم، خدا متکلم به خودش یک صفتی است که برای انسان ها صادقه، برای خدا هم صادقه. ولی انسان متکلم است به کلام محدود، هر کی هم آدم پر حرف باشه ولی حرف خوب هم بخواه، حرف خوب یه حرف با حرف بد زل اضافه کنی و همه حرفای آدم اول عمر تا آخر عمر شده چقدر. ولی خداوند متکلم است، چون تمام عالم و ذرات وجود کلمات او هستند. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. بگو اگر دریاها را مرکب بکنند برای احساء سخنان پروردگار من، این مرکبها تمام میشه و سخن پروردگار تمام نمیشه. پس این متکلم انسان متکلم غیر متکلم است، متکلمی که در عین این که متکلم است لال است، اما متکلم علل اطلاق خداوند است. این است که درباره خدا جمیع اسماء حسنا نه بعضی. باز مثلا درباره انسان بعضی اسماء صادقه، بعضی اسماء اصلا هیچی صادق نیست. مثلا قدیم بودن از اسماء حسنا، ازلی بودن، قائم به ذات بودن، غیر هیچی صادق نیست. درباره انسان یا غیر انسان، درباره غیر خدا بعضی از اسماء حسنا الهی، اسماء حسنا صادق است. و اما هر اسمی که صادق است در یک حد بسیار محدودی. معنی الله الاسماء الحسنا یا در آیدی هستم ولی الله الاسماء الحسنا ملحقاً اسماء الحسنا مال او. این معنی که اونی که جمیع اسماء الحسنا و هر اسمی هم به نحو احسن احسن و به نحو اکمل اکمل به طور غیر متناهی اون اسم برای صادق باشد، ذات پروردگار است. این است که در یه آیه دیگری در یه دیگر این تمد ولله الاسماء الحسنى والامثال العليا. حالا از این بالاتر یه چیزی دیگر بقول این است که نه در این بیانی که الان عرض کردیم گفتیم غیر خدا هم اسم حسنایی دارد، اسم حسنی دارد، ولی بعض اسمهای حسن دارد و اون اسمی هم که داره نه به حد اعلا و به حد اکمل، ولی خداوند همه اسماء حسنا را و هر اسم حسنی را هم به نحو احسن دارد. با یک نظر توحیدی عمیق‌تر اگر نگاه بکنیم ببینید در این آیه که فرمود ولله الاسماء الحسنا والامثال العليا، اصلا همه چیز را منحصر به خدا میکند. وقت معنیش این میشه که غیر خدا هم هر اسم حسنی دارد باز از اونیست. یعنی پرتوی و جلوه ایست از اون. یه عالم هم خیال نکن که این مقدار از علم یه مقدارشان جدا کردن از خدا، به خدا برم که داده بیر خودش ندارد علیه عزیز الله. تازه علم او هم مظهریست از علم حق. خود او و علمش هم به یک اعتبار باز اسمی از اسماء حسنای الهی. اون وقت به این اعتبار است که اسماء الهی هر موجودی هر صفت کمالی که دارد همون صفت به اعتبار این که مظهری از مظاهر اسماء الهی هست، همون هم باز به یک اعتبار مال خداست. بلکه بیش از این که مال خود این شیء باشد، مال خدا است. فقط اون چی که به خدا نسبت داده می شود نسبت های نقص است، عدم است، نیستی ها، که قدیس است، که پروردگار قدیس است، منزه است از این که نیستی ها و بی کمالی ها به اون نسبت داده بشود، محدودیت ها به اون نسبت داده بشود. این معناست که اون وقت اگر از این دید نگاه بکنیم، اون وقت هر چه در عالم هستی ببینیم اسم خدا میبینیم، یعنی شأن و جلوه حق رو میبینیم. این که ما در دعای خونه میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد،
اسماء الهی ارکان همه اشیاء را پر کرده است.
یعنی در هر چیزی شما هر کمالی و هر جلالی و هر جمالی و هر قوتی و هر عظمتی و هر جلوهی که میبینید اگر دیدتون دیده توحید باشد، باز میبینید همین هم مظهری از جلوه حق است، از کمال حق است، از جلال حق است، از جمال حق است.
این است که قرآن کریم میفرماید ولله الاسماء الحسنى والامثال العليا، از اسماء حسنا منحصرن از آن خداست
و مثل های علیا. مثل یعنی هر چیزی که نماینگر نماینگر چیزی دیگری باشد او رو بهش میگن مثل، که ممثل است. این وقتی که یه چیزی چیز دیگر را نشون میدهد، مثل تصویری که عکس یک فردی هست، ما تصویر را مثلا عکس روی دیوار را که عربا الان بهش میگن مثال، بله تمثال میگن، یا مثال هم جایی وقتا میگن. چرا بهش میگن تمثال؟ چون ممثل یک شیء دیگر است، یعنی ارائه دهنده یک شیء دیگر است.
هر لفظی و هر بیانی و هر چیزی که
بیانگر و نشون دهنده یک کمال باشد، عالی ترین کمال ها باشد، از این وقت از اینجا یه مطلب، یه مطلبی به اصطلاح مطرح میان فقها از یک طرف، متکلمین و فلسفه از یک طرف دیگر، مسئله این که
آیا اسماء الله توقیفی است یا توقیفی نیست؟
معنی این که توقیفی است
یعنی ما فقط اون اسمایی را می توانیم در خدای متعال اطلاق بکنیم
که در قرآن یا در سنت اجازه داده شده است.
مثلا اگر ما به خدا را می گیم متکلم،
از باب این که در قرآن بهش گفتن متکلم،
یا اگر ما مثلا به خدا بگیم شافی، چون در سنت مثلا آمده است.
اما اگر این چیزی در کتاب و سنت نیامده باشه ما میتونیم بگیم یا نه. قرآن ضابطه به دست میدهد، ضابطهش همینه که
هر چی که صفت کمالیه باشد به نحو اکملش بر خدای متعال اطلاق میشود.
اگر هم اجازه ندهن، نه از باب این است یک صفتی محدود از اسماء الهی، بلکه از این جهت است که احیانا انسانها تشخیص نمیدن، یه چیزی را نمیداند که این صفت کمالی، خیال میکند صفت کمال است، به خدا نسبت میده، میگن این جهت را از پیش خود نکنید چون احیانا اشتباه میکنید. مثلا از باب قیاس به نفس،
ممکن انسان یه چیزی را برای خودش
چون اون را کمال میبیند، نمیداند که این کمال نسبی است نه کمال مطلق. کمال یک انسان میتونه به طور غیر انسان نمیتونه کمال باشد، اون وقت این را میاد به خدای متعال نسبت میده. اگر گفتم توقیفی است از این جهت است،
نه اینکه بعضی از اسماء حسنا بر خدا اطلاق میشود بعضی که اطلاق نمیشود، همه اسماء حسنا بر او اطلاق میشود.
ولی در تشخیصش لااقل افرادی که از نظر فکری و معرفت مجرب نیستن خیلی، لااقل اونها اشتباه میکنن. این از احادیثش در میاد که چون در اون زمان در قرن دوم هجری افرادی پیدا شده بودن یه حرفای خیلی عجیب و غریب درباره خداوند میزدن، این بود معنی کردن، گفتن به اینکه چیزی رو که نشنیدید از پیش خود نگید، برای اینکه احیانا اشتباه میکنید. امام باقر فرمود به اینکه کل ما میت تنوه به و هم کن فی ادق معانی فا هوا مخلوق لکم مصنوع لکم مرویز علیکم. اون آخر ولعل النمل الصغار یزعم ان لله زبان یفین، یعنی شما یه چیزی در ذهن خودتون تصور میکنید و بعدم درست میسازید، شاخ و برگ درست میسازید، خیال میکنید اینها توحید معارف است، میدونید که اینها لایق شما نه لایق خدا.
از کجا میدونید؟ شاید این مرتکسینی ها هم که از این دو شاختشون خیلی استفاده می کنن این دیگه که امروز بیگن که اینا حکم این چیز رو داره براشون بله همتر این حکم همتر برای اینها داره و اصل مبادلاتشون فهمشون ارتبابشون به دنیا خاری و سه همین شاخت هست چه می دونید؟ نه رادار این از نظر گیرندگیه از نظر گیرندگی عرضی کنم از کجا؟ ولعلا و شاید که این نیمیر که کسیلوان خیال میکنن خدا دو تا شاخت داره چون برای این دو شاخت خیلی ارزش دارد خیال میکنه خدا هم باید دو تا شاخت داشته باشه یعنی این قیاس هست توجه شد این قیاس این است که این که در آخر اینها آیه کریمه این فرماد الله الاسماء الحسنا برای اینه که ما محدود نکنیم اسماء حسنا رو به این که اینجا ذکر شد بعد از اینکه ده سیزده تا ذکر میفرماد بعد میفرماد همه اسماء حسنا از این اما از اینکه اینجا ذکر شد یا ذکر نه حالا الله الذی لا اله الا هو کلمه الله گفتیم که اگر چه علم است ولی اصلش به معنی ذات جمیع صفات کمالیه یعنی خود الله لفظ الله به معنی این است که له الاسماء الحسنا حتی خود الله یعنی اونی که جمیع اسماء حسنا در او جمع است ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه هو الله الذی لا اله الا هو این لا اله الا هو توحید بر عبادت است الله اون که شایسته عبادت شایسته پرستش جز ذات او هیچ موجودی نیست این مسئله لا اله الا هو یه سرش ارتباط به خدا دارد یک سرش ارتباط به انسان چون مسئله پرستش است ای انسان تو در برابر هیچ ذاتی جز اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه نباید کرنش و پرستش بکنی او باید هم که در اون میگیم از این جهت است که او تنها ذاتی که شایسته پرستش و ستایش و تعظیم این هاست وقتی که شایسته باشن خود پرستش انسان برای انسان کمال هست کمال برای انسان اما غیر اون چیز که این شایستگی رو ندارد در مقابل هر موجودی غیر از او اگر انسان کرنش پرستش بکند خودش رو پست کرده و پایین آورده جز ذات مقدس او هیچ ذاتی اله نیست اله یعنی معبود به حق معبود به حق یعنی شایسته پرستش یعنی معبود به حق حق معبودیت دارد شایستگی معبودیت رو دارد وقتی که اون تمام کمالات در او جمع است حتی عبادت و پرستش هم در واقع ثناگویی است یعنی ثناگویی به این معنی است جمال پرستی و کمال پرستی و خضوع در مقابل کمال است اقرار و اعتراف به یک حقیقت است این هست اما غیر اون هست الملک صاحب اقتدار علی الاطلاق و جلسه پیش توضیحات دادیم القدوس عرض کردیم که چون هر جا که سخن از اقتدار بیاد اقتدار مطلق از باب این که در انسان ها همیشه چون چنین تجربه این نشون داده است از هم در غیر انسان هم احیانا این توسعه می دهد امروز دیگن قدرت آنارشیست است یعنی هر جا که قدرت پیدا بشود استبداد و زیرگویی و بی‌حسابی و ارسلن که ظلم و تجاوز همه چیز وجود دارد برای این که این توهم نشود که این ملک مطلق و صاحب اقتدار مطلق به دلیل این که صاحب اقتدار مطلق است و در مقابل اقتدار این اصلا اقتداری در عالم وجود ندارد خب پس وقتی که یک ترمز نداره خدا خدایی که اقتدار مطلق است و هیچ ترمزی ندارد و پس هر کاری کرد ظلم کفر هر کاری کرد نه ولی او در مرتبه ذات خودش منزه است، متعالی، ترمز ندارد، یعنی قدرتی از خارج علی عز بالله نهی ندارد بیاد جلوی او رو میگیرد، ولی ذات او ابا دارد از کار زشت و کار پست. خود ذاتش متعالی از این که ظلم بکند، از این که مثلا بخل ببرزد، از این که انفاک بکند، از هر چی که نقص هست ذاتش ادا دارد. یعنی خود او اون علوت و اون عرض کنم که نزاهتش و اون قدوسیتش ادا دارد از چنین کاری. پس ملک صاحب اقتدار مطلقی که در این حال قدوس است، منزه است از اون که شما تصور میکنید در باره صاحب اقتدارها که لازمه قدرت میدونید، نه لازمه قدرت هست در بشر و بشرهای عادی، نه این که در سال فضل دیگر. السلام، السلام یعنی اونی که سلامت محض است، یعنی اون چه به اون از این جهت که به اون منصوب است خیر است، به اصطلاح دیگری که حکما و غیر حکما دارن، اون خیر مطلق است، خیر مطلق است. گفتیم در ملک اقتدار خوابیده است و قهران وحشت ایجاد می کند، هم عظمت عظمت دارد و وحشت ایجاد می کند. وقتی که القدوس فرمود اون وحشتی که از بیحسابی اقتدار باشد از بین می رود. بعد صفت سلام رو که ذکر می کند به معنی این یک موجود دوست داشتنی، موجودی دوست داشتنی، یک صفت جمال به اصطلاح در اینجا ذکر شده است. سلام است یعنی از ناحیه او اون چی که به عالم میرسد خیر میرسد، خیر میرسد، منبع خیر است، منبع کمال است. المؤمن امن بخش است، اطمینان بخش است. اگر بنده ای به پیشگاه او برود ذکر او و یاد او به دلها امنیت و آرامش میدهد. انسان به انسان هم مؤمن گفته شده است و به خدا هم مؤمن، ولی به انسان که میگیم مؤمن به یه معنا میگیم، به خدا که میگیم مؤمن به معنی دیگه است. چطور؟ علمای ادب در علمای علم صرف معانی ابواب ثلاثی مجرد و ثلاثی مجید انکیه و اینا رو ذکر میکنه، از جمله باب افعال است. این دیگه در کتب سرنظام امثال این ها گاهی وقتا یه لفظی را میبرن به باب افعال، مثلا امنه را میبرن به باب افعال که میشه ایمان، آمنه یؤمنه، امنه یا امنه یا امنه به باب افعال که میبرن میشه آمنه یؤمنه. یکی از معانی باب افعال که معنی عادی او هست، یعنی بیشترین معناست که اغلب الفاظش به اون معناست، معنی به اصطلاح چیز رو دارد، معنی متعدی کردن به مثل لازم رو متعدی می کنه. چیزی حالا این مثالی برای تو مرزی، اگر گفتیم ذهبه یعنی رفت، اگر گفتیم عذهبه یعنی برد او را، رفتن وقتی که باب افعال برده می شود یعنی برد. این چه از معنی؟ یکی از معانیش این است که فارزا، فارزا، فارزا به اون مسئله یعنی صاحب فرانسی شد. مثلا میگن مثلا این زمین مثلا سبز شد، به معنیش اینه که صاحب سبزی شد. حالا به خدا وقتی که میگیم مؤمن، اون معنی اول رو دارد، یعنی بخشنده امنیت. خدا مؤمن است، خوبیست که به بندگان خود امنیت میدهد. یعنی اگر بنده ای به اون ایمان بیاورد، اگر بنده ای ذاکر او باشد، اگر بنده ای با او پیوند برقرار بکند، یک امان و یک اطمینان قلبی پیدا می کند که هیچ قدرتی دیگه نمی تواند او را متزلزل بکند.
ولی به بنده وقتی میگه مؤمن یعنی تار از آمن آمن بهی، یعنی به سبب او امنیت را برای خودش کسب کرد. پس ما مؤمنیم، او هم مؤمن است. ما مؤمنیم یعنی به وسیله او امنیت را کسب میکنیم. او مؤمن است یعنی او بخشنده ایمان و بخشنده امنیت. او هم مؤمن است. ما مؤمنیم یعنی به وسیله او امنیت را کسب میکنیم. او مؤمن است یعنی او بخشنده ایمان و بخشنده امنیت است، امن خاطر است، امن قلب است. المهیمن، کلمه مهیمن که در یک جای دیگر از آیات قرآن در سوره مائده در قرآن اطلاق شده است و فرماد به این که ما تورات و انجیل و کتابای آسمانی را نازل کردیم و قرآن را، حالا آیه را خود که پیدا کنیم که درست کنیم. و انزلنا علیک الکتاب بالحق، ما قرآن را برای تو فرود آوردیم به حق، یعنی به ازوی حقیقت، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، در حالی که کتابهای آسمانی که قبل از این خودش بود اونها را تصدیق می کند، یعنی اونها را صداقت و اونها را در عصر قبول می کند. و مهیمنا علیه، قرآن را مهیمن بر کتاب‌های آسمانی قبل ما قرار دادیم. این یک معنی عجیبی، یک جمله عجیبی که قرآن مهیمن بر کتاب‌های آسمانی قبل از تورات انجیل. معنی مهیمن چیست؟ یک معنی مهیمن این در این مفهوم همیشه هست، حفظ و نگهبانی و مراقبت هست. بله، گفتن که علاوه بر این مفهوم تصرف هم درش هست، مراقبی که حق اصلاح کردن و تصرف اصلاحی هم دارد. حالا این تعبیر که قرآن می فرماید قرآن حافظ کتابهای آسمانی قبل هست، باید که ناسخ اونها چجوره که در این حال هم ناسخ اونها هم حافظ اونها، برای این است که نسبت هر شریعت بعدی، هر کتاب آسمانی بعدی با کتاب آسمانی قبلی نسبت ضد با ضد خودش نیست. نرسیسته یه حرفی میزنن که از ضدی ضدی تولید میشود میاد نفی میکند او را، اینجور نیست، بلکه نسبت کاملتر است با ناقصتر، کلاس بالاتر است با کتاب پایینتر، با کلاس پایینتر، که در این حال که تغییرات و اصلاحاتی متناسب با خودش در کلاس بالاتر هست، اینجور نیست که اون که در گذشته بود اینا را نفی بکنه، دور بریزد، اون محتواهای صحیحی دارد، اون محتواهای صحیح حفظ میکنه. البته بدعت ها و تحریف هایی که در واقع شده از بین میبرن، احکامی هم که متناسب با اون وضع خاص بوده اونها را نسخ میکنند، ولی اونها نسخ و اونها معناش نیست که روح این کتاب، روح اون کتاب از بین برود. روح اون کتاب در این حال در قرآن محفوظه، یعنی قرآن در معنا حافظ همه کتب آسمانی واقعی دیگر است، به علاوه مهیمنی است که دخل و تصرف هم می کند. این حکمش را برمی‌دارد، حکم دیگری به جای اون می‌گذارد و این با روح اون کتاب هم، یعنی خود اون کتاب هم آمادگی چنین کاری از اول داشته است. حالا خدای متعال مهیمن است، حافظ و رقیب، رقیب به معنی مراقب، حافظ و رقیب و نگهبان بنده خدا هست. حافظ و رقیب و نگهبان همه عالم است، ولی این نگهبانی خاصی که در اینجا چون در رابطه بنده و خدا مطرح است بیشتر، خدای متعال که مهیمن است، یعنی اگر کسی خود را به خدای خود متصل بکند و پیوند بکند، خود را اگر به خدا بسپارد، به جایی سپرده است که از دست برد هر دست برد زننده‌ای مسئول است. ببینید در موضوع شیطان لحن قرآن چیست؟ میگه فبه عزت که لاغذینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزت تو قسم همه شنو گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص تو، که مخلص از مخلص بالا برن، مگر بندگانی که از وجودشون رو خالص کردن. اونی که وجودشون رو خالص کردن برای خدا، همونها هستن که خودشون رو به خدا سپردند. دیگه شیطان نمیتونه اونجا اصلا دست پیدا کنه، راه پیدا کنه. در آیه دیگر میفرماید که انما سلطان و بله ليس على الذين ليس له على الذين امنوا انما سلطان على الذين يتولونه قبل ثم خصم. خلاصه این است که در آیه میفرماید که کسانی که ولاء حق را پذیرفتند، شیطان در اونها هیچ تسلطی ندارد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. که بندگان من، یعنی که واقعا بنده من هست، هیچ نفوذی نمیتونی در اونها داشته باشی. که در اون وقت انما سلطانه علی الذین یتولون. حالا خدای متعال حافظ و رقیب اینجور بندگان هست. بنابر قول اون مفسرینی که میگن مفهوم تصرف هم درش خوابیده، خودش این بنده رو وقتی خودش سپرد به او، احیانا قلقش چیزی هم که درش هست خدا خودش درست میکنه، یعنی که دلیه خالصش میکنه. مثل یک تلزی که مثلا شما اون دیگه در اختیار زرگر سپردید و خودتون رفتید، اون با اون مهارت و لیاقتی که خودش دارد، احیانا اگر غش چیزی هم در این لابلا وجود دارد، دیگه بعد از این سپردن اون خودش اون قلقش ها همه رو بیرون میبرد و خارجش میکنند. اجامت سه هم تایت هم من شیطانه تذکر رو که ازا هم مبصرون. بله اون آیه به همین آیه مربوط، به همین معنی مربوط و خیلی آیات در این زمینه داریم. بله 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 ازال اون همین سجا خارج میشه. بله ال عزیز، برای عزیز دو معنا هست که به هر دو معنا خدای متعال عزیز است. یکی به اون معنا عزیز است که عزت در مقابل ذلت و زبونی، هر موجودی غیر از خدا زبون است. یعنی اگر از نظری عزت دارد، از نظری دیگر هم باز ذلت داره. هر عزیزی در عالم آمیخته ایست از عزت و ذلت. برای این که مثلا ببینید شما، حالا هر موجودی رو شما در نظر بگیرید، هیچ موجودی از خودش استقلال نداره، و همه موجودها وابسته به موجود دیگر و اسیر موجود دیگر و مقهور موجود دیگر است. حالا مثلا این کوچک را من خود انسان ها ذکر می کنید. یه انسان مثلا اگر همه مردم دنیا را هم او ذلیل کرده باشه، در مقابل همه مردم دیگر او عزیز باشه، یک فردم باقی نماند الا اینکه این عزت خودش را برای ثابت کرده، در این حال همون آدم ذلیل همین هوا دو دقیقه همین هوا بیست اگر نرسد کار ساخته. ذلیل یه میکروب کوچک در درون خودش میشود، اما اون عزیزی که در ذات اون ذلت و خاری اصلا وجود نمیتونه داشته باشه که مافوق همه موجودات هست، خدا هست. یه معنی عزیزه. معنی دیگر عزیز همین است که ما میگیم گرانبها ها، میگیم فرانسه عزیز است یعنی گرانبها ها، خیلی اشیاء بیمانند و نایاب، یعنی که مثلشون نایاب هست، برای انسان فوق العاده گرانبها ها. عزیز الوجود خدای متعال عزیز است، یعنی فوق العاده گرانبها هاست، یعنی ای بشر برای تو این دیگه اون وقت ارزشش رو برای بشر بیان میکنه. او عزیز به معنای اول ارزش فی نفسه هست، اما این دومی ارزشش برای بشر بیان شده، خیلی خیلی گرانبها هاست، خیلی خیلی عزیز است، خیلی دوست داشتنی. همین دومی ظاهرا هست برای اینکه اون الجبار این معنی دیگر را یکی از معناش میدهد. الجبار یکی از اسمهای پروردگار جبار است. جبار از دو ماده میتونه بیاد گفتن مفسرین هم، یکی از ماده جبران، جبران یعنی کم و کسرهایی که پیدا می شود اون کم و کسرها را جبران می کند. این که عمل شکسته بند را بهش جبر می گن، برای اینه که یک شکستگی که پیدا می شود بعد اون میاد اون شکستگی رو میخواد اصلاح بکند، اون را بهش می گن که عمل جبر به اصطلاح، یا می گنیم مجبر خود کنم دیگه مجبر کنم. و این که در گذره جدیره میگن که حکم جدیره این است، یعنی در موردی که مثلا شکسته بندی بود و آمدن روی که بستن محل وزیرا، حالا آدم بخواد در اونجا وزیری گیره، اون وقت تکلیف جدیره که میشود. این را دیگری این که که ما در دعاها به این معنا زیاد ده، یعنی این به این مضمون خیلی اشاره شده، یا جابر العظم الکثیر، یا جابر کل کثیر، این معنی اهم میدارد. و این خدایی که هر شکستگی را توی که جبران می کنی، همون مفهوم جبران کردن را دارد. خود این اصل جبران خودش یه اصلی است در عالم، اصلا در عالم طبیعت چنین اصلی وجود داره. خرابی هایی که یعنی این دنیا دنیای کون و فساد است دیگه، از یک طرف عوامل دخالت می کنن، یک کم و کسری هایی به وجود میارن، یک نقص هایی به وجود میارن، پشت سرش این عوامل دیگری در این دنیا وجود داره به این که اون کم و کسری ها رو اصلاح میکنه. نظیر همون که مثلا ما در بدن خودمون میبینیم، اگر یه جای زخم میشود پشت سرش این دستگاه شروع میکنه به کار کردن، اون نقص هایی که از بین رفته از نوع اون نقص ها رو باز به مرتبه میبینیم. الا اگر نبود یه کسی تو دنیا میتونه زندگی بکنه، یعنی یک زخم کوچک اگر در یه جا پیدا میشد تا آخر عمر آدم همراه آدم بود. مثل بعضی ها که بعضی بیماری ها پیدا میکنن، بیماری قند رو پیدا میکنه، یکی بیماری قند رو شدید باشه خیلی، اینا دیر، البته اونا هم امتحان پیدا میکنن، ولی دیرتر امتحان پیدا میکنن. حالا آدم حساب بکنه که اگر یک زنده سر سیزن دستش زخم بشه، اگر این را خدا اینجور نساخته بود به اینکه این فوراً جبران بکنه، تا آخر عمر همین زخم به همون حال بود و باز بود خونه می آمد. خدای متعال جبار است به معنی این که جبران کننده است، به این حالت جبران کنندگی در حالا انسان هم اگه در نظر بگیریم در جمیع شؤون زندگی انسان هست. خود قبول توبه مظهر جباریت خداوند. گناه به منزله شکستگی در روح انسان، به منزله قطع شدن روح انسان است، به منزله پاره شدن روح انسان است. خب اگه بنا بود یه چیز همین قاعده که شکست برای همیشه بخواد شکست باقی بماند، خیلی کارها زار بود. ولی همین قاعده که انسان به درگاه الهی برود، توبه بکند، استغفار بکند، خدای متعال به اون لطف خودش، به اون جباریتی که دارد اصلاحش میکنند، از نوع رفوس میکنند. مثل فرشی که مثلا این خراب شده باشه، مثلا سوراخ شده باشه، بعد رفوگر ماهر بیاد دقیق رفو بکند، که بیشه اتائب منظم به همان لازم بلد. معنای دیگر جباریت همون قهاریت هست. از جبروت بله قدرت محض، قاهریت محض، یعنی همه چیز در زیر سلطه اوست. اون عزیز به معنی اول که عرض کردیم اینه فوق همه چیز هست و هو القاهر و فوق عباده. المتکبر ذات پروردگار متکبر. متکبر از باب تفعل در اصطلاح علمای عدم. باب تفعل معانی متعدد دارد. یک معنی تلبس است. مثلا اگر گفتن تکرمه یعنی متلبس به کرامت شد. یه معنی دیگرش این است که متظاهر شد به چیزی که واقعا ندارد. چیزی را که ندارد به خود می‌بندد، متکلفاً به خود می‌بندد. کبر یا منحصراً از ذات پروردگار است. کبر یا مالوت الکبر یا الردائی، عظمت اصلا فقط مال او. اون متکبر است به معنی این که متلبس به کبریا، یعنی این در تصویح این جامعه ای که جامعه کبریایی در تصویح و علیه بلغی، این جامعه کبریایی که فقط و فقط برای اندام او راسی آید و بس، این جامعه رو بر تن دارد. حالا تغییرات ولی غیر او که تو غیر او هر کس در مقابل او که میتونه اصلا عظمتی داشته باشه، کبریایی داشته باشه. بشر اگر بخواد جلوه بکند به عظمت، یکیش دروغ وجود داره، یعنی تظاهر به چیزی که ندارد. لذا تکبر در ذات پروردگار صفت کمال است، چون معناش تلبس به کبریایی. و در بشر صفت نقص است، چون اونجا واقعیت است که تلبس به کبریایی که نیست، تظاهر به کبریایی، یعنی تظاهر به عظمتی که اون عظمت رو ندارد. بله یک نوع تکبر است که حتی در بنده هم مطلوب است. اون تکبر دل حق است. تکبر دل حق یعنی که یعنی اون بی‌اعتنایی به همه چیز دیگر به خاطر خدا. یه جمله خیلی خوب دیالیسینا داره در عبارات در باب زهد. زهد عارف چیست؟ از زهد عند العارف ریاضت ما لهمنه و قواه فلان فلان فلان. آخرش میگه و تکبرن علا کل شیئن غیر الحق، بی اعتنا بودن به هر چیز غیر خدا. این تصور معنیش اینه که غیر از خدا هیچ موجودی را به جای خدا نمی‌کنه، یعنی او را معبود قرار نمیده، ولی به همه عبادت کوچک ولی مورد توجه قرار دادن. یعنی میگه هیچ موجودی غیر از خدا تا یکی این که من او را هدف، من او را قبله، من او را مقصد قرار بدم نداره. سبحان الله عما یشرکون. منزه از ذات پروردگار از این شرک هایی که می ورزد. تکبر ورزیدن یک بنده در مقابل خدا نوعی شرک ورزیدن، خود را شریک خدا قرار دادن است، جامعه خدا را به تن کردن است. فوالله الخالق البارئ المصور، اوس الله در همه این سایه با هوالله شریفه. منطقه دو آیت هوالله الذی لا اله الا هو مسئله عبودیت هم مطرح بود، اونجا که صفات هست، صفات ذات در واقع بیان میشد، در این آیه باز با هوالله شروع میشه دیگه، بعد لا اله الا هو نیست، چون صفات فعل در اینجا میاد. هو الله الخالق البارئ المصور، اینجا وارد صفات فعل میشود، الملک القدوس الکلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، اینجا هو الله الخالق، او خدای آفریننده به اندازه‌گیر، آفریننده به تقدیر. چون خلق را میگن، بعضی گفتن از خلق معنی تقدیر اندازه‌گیری است، یا آفریدن با تقدیر و اندازه‌گیری. الباره، باره یعنی موجود ایجاد کننده، پس او ذات اندازه‌گیرنده و ایجاد کننده، یعنی امور عالم که خدای متعال اینها را آفریده است، اگر مثلا از فلان ماده این قدر و از فلان ماده دیگر این قدر دیگر حساب شده است، یا در مرکبات، در یک گل، در یک حیوان، در یک انسان، اگر مثلا برای انسان فرضاً پاهاش این قدر است و دستهاش این قدر، انگشتهایی که بلندتر است یکی کوتاه‌تر است، یکی مثلا ضخیم‌تر و چیزتر است، اینها همه کارهای حساب شده و اندازه گرفته است. و بارع و موجود خود اوست، اوست ایجاد کننده، علت ایجادی اوست. حل مصور، صورت بخش، نقص بخش. ببینید ما اگر عالم رو یه دفعه بیان خراب کنن به حالت اول برگردنن، درست مثل این است که این قالی با این همه نقص نگاری که در اینجا هست، بعد بیان این رو همه رو باز کنن از یک دیگر نخاره، بعد نخاره از نو مثلا تابش هم باز بکنن، تبدیل بکنن به اون حسم اولیه. بعد این چی اصله؟ یک ماده بیرنگ، حال کنن بی نقص، بی همه چیز بیره. خدا علاوه بر این که آفریننده اون ماده هم خداست، علاوه بر اون نقص میدهد، صورت میدهد. اون ذره ای که مبدع خلقت یک انسان مثلا میکرد، اون یک ذره چیست؟ اون یک ذره نه قلب دارد، نه مغز دارد، نه استخوان دارد، نه خون دارد، نه گوش دارد، هیچ چیزی که درش نیست. ولی خدا هو الذی صورکم فی الارحام، خدا که در رحم صورت میبخشد و صورت میدهد به این. خیلی به شکل عجیبی نقل میکنن علمای جنین شناسی که چجور مثلا یک سلول وقتی که از نطفه مرد و اون تخمه زن یک سلول واحد به وجود میاد، به سرعت اینا اول شروع میکنن به تکثیر به صورت یک نواخت، یعنی یکی بزرگ میشود، رشد میکند، تغذی میکند، فورا میشه که همین رایی دیگه حد رسید کم کم خودش دو تا میشود. هر یکی از اونها با تغذی میکنن به سرعت، هر یکی از اونها با دو تا میشه، میشه چهار تا، چهار تا میشه هشت تا، هشت تا میشه شانزده تا، شانزده تا میشه سی و دو تا، سی و دو تا میشه سی و چهار تا، تا به یه حد معین همینجور به سرعت فقط جنبه تمنی پیدا می کنن. یه مرحله که می رسه یه مرتبه یه وضع استیسی پیدا می کنن. یه وقت یه خطی اون لفت پیدا می کنن. سلسله اعصاب مثلا بخواد داره. یه نقطه در فلانجا درسته. تقسیم کار می شه. بعد از اصلا یه دست سلیل ها اینا که همه مشابه و مانند یک دیگر بودن. یه وقت تغییر شغل میدن، تغییر صفت میدن، تغییر خصوصیات میدن. یه ادن میشن اینا مثلا سلول هایی که باید از سلسله اعصاب تشکیل بدن. بعد این سلول ها به یه حالت مسئولیت پیدا که تا آخر عمرم هستن. عجیب این است. و اما اون سلول های دیگر نه، سلول هایی که باید دیوانه باید برن. اون سلول ها قلب تشکیل بدن، اون سلول های دیگر استخوان تشکیل بدن. اونو بیا گوش تشکیل بدن. یه تحقیم که کنسان نرس نرس نرس. بعد کار میرسد به کجاها؟ کار میرسد که در اندام همین بچه اون وقت شما بیرید مثلا میلیون ها رزه های موئین این که میگیم موئین یعنی به اندازه مو اما به اندازه مو میگیم که ما از این داری سر نداریم میگیم به اندازه مو یعنی هزار تای اونا رو به اندازه به تابن تازه اگه بشه به اندازه یک مو هزار تاشن اگه به تابن به همدیگر تازه به اندازه یک مو نمیشه و همه اینا تازه کانال هستن با اون نازکی که به چشم نمیاد همه اینا کانال های ارتباطی هستن اینها حساب نشده که نمیتونه باشه همینجوری علکی یه چکم انسان را اگر در نظر بگیرن که چجور این ماده بی شکل اولی به صورت چکمی که در میاد چقدر صورت پیدا میشه چقدر حالا اگه صورت مثلا مثل صورت رو دیوار بود اینکه خب یه خط از این طرف کشیدن این شد کلا بعد شد گردن بعد تا خود این شد گرد یه خود چیز ساده ایست کنید اما اینی که ما میگیم این صحبت یه حرفا نیست این چند سالتی که یک نمایشگاه آلمانی آورده بودن در ایران نمایشگاه ایستی بود خب دیگه این آخرین اصطلاح مظهر صنعت جدید بوده یک کسی میگفت که وقتی بودیم باید صحبت میکردیم و میگفت که اگر بخواد چیزی ساخته بشود کارخانه ای ساخته بشود که بتواند به اندازه فقط کلیه انسان کار انجام بدهد یک کارخانه ای باید ساخته بشه برابر همه سطح تهران همه سطح تهران این رابطه بله حالا تجاره انسان رو خودکار که نیست هو الله الخالق البارئ المصور تقدیر اندازه گیری از او ایجاد از او صورت بخشی است بعد له الاسماء الحسنا هر چه اسماء حسنا است از آن او هر چه صفت کمالیه است به نحو اکمل و اکمل منحصرا از آن او وقتی میگه منحصرا از آن او یعنی هر چی هم در دیگران جلده ایست از این که کمال او هست دیگران هم اسم او هستند دیگران هم اسم اسمی هستن یه سبخ لهو ما فت سما و رسل الارض شدی سوره از یه سبخ ها شروع شدی یه سبخ هم خواهد شدی یه سبخ لهو ما فت سما و رسل الارض او را تسبیح می کنن تقدیس می کنن به قدوسیت می خوانن و گفتیم در اون اول سوره حدیث تسبیح به نحو اکمل ملازم است و تحمید یعنی از هر نقص منزه دانستن ملازم است که او را با هر کمالی متصف کردن یسبح له ما فی السماوات و الارض هر چه در آسمان ها و زمین است تمام ذرات زمین و آسمان مسبح ذات پروردگار هستند حالا به چه معنا ذات پروردگار را تشبیه می کنم دیگه مکرر درباره این بحث کردیم و هو العزیز الحکیم اوست عزیز حکیم عزیز از معنی همون غالب قاهر باشد با حکیم وقتی که توان می شود نظیر اونجاست که ملک با قدوس توان می شود یعنی وقت عزتی است که حکمت ندارد هم فقط عزت است که این سر از هرج و مرج و جزافکاری از آب در میاد یعنی قدرتی که اگر قدرت و عزت اگر از حکمت خالی باشد جدا بشود سر از هرج و مرج و جزافکاری و پرند پرند از آب در میاد ولی خدای متعال اون عزت علی الاطلاق و اون عزیز علی الاطلاق است که در همون حال حکیم علی الاطلاق است و هو العزیز الحکیم، او عزیز حکیم، یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. صلى الله على محمد. اسمك العظيم 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 الأجل الأكرم يا الله. خدايا دلهاي ما بنور إيمان منظر بجردان.
فالله